از نظر رفتار اجتماعی و سیاسی و زندگی مدنی بر اساس اعلامیه حقوق بشر که در سازمان ملل تصویب شده است زندگی کند. حقیقت گفتن ما میخواییم این مسئله را بررسی بکنیم که این نظریه ایست که ایشون میگوید در تقریبا 2 دهه در کشور ما مطرح شده و از خودشون به عنوان یکی از پیشگامان این ایده و نظریه یاد میکنند که بله ما مدعی هستیم که میتوان مسلمان بود، مسلمان واقعی، و در عین حال در حوزه برنامه‌های زندگی در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مدنی مطابق اعلامیه حقوق بشر غربی و طبعا قوانین مبتنی بر آن زندگی کرد. این ایده ایست که ایشان میگوید ما و طبعا ادهی از روشنفکران دینی یا به عبارت نواندیشان دینی به این قائلند. بعد میگوید در مقابل این دیدگاه 2-3 گروه موضع گرفتند که یک گروه را به عنوان محافظه کاران که طرفداران تفکر سنتی اسلامی هستند نام میبرند و از 2 گروه هم به عنوان کسانی که مدعی روشنفکری دینی هستند اما این نظریه را قبول ندارند. پس 3 تا دیدگاه را هم ایشان مطرح کرده که اینها مقابل این دیدگاه هستند. حالا یا نقدشان این است که میگویند اسلام یک سلسله قوانین ثابت دارد و نمیشود این قوانین را ازش روی برگردان نادیده گرفت و مطابقه و این قوانین مخالف با لااقل برخی از قوانین حقوق بشر غربیه، یا به این دلیل مخالفت میکنند که این قوانین ثابت اسلامی با اونا نمیسازه، یا به این اعتبار که میگوین این یک نوع التقاط گرایی است که ما بیاییم یک معجونی درست بکنیم، بخشیش از اسلام، بخشیش از قوانین بشری غربی، و این معجون را به نام اسلام معرفی بکنیم. اینا به عنوان نقد منتقدین ایشون مطرح میکنه. خب در مقام پاسخ برمیاد و دفاع از نظریه خودشون میروم سراغ بحث هرمنوتیک، یعنی برای اینکه از نظریه خودشون دفاع کنم و جواب بدهم به دیدگاه‌های مقابل بحث هرمنوتیک را مطرح می‌کنم و معرفت شناسی را، و بیشتر روی هرمنوتیک تاکید می‌کنم. ایشان در باب هرمنوتیک، خب عزیزان اطلاع دارید کم و بیش، جزو اولین تقریباً کسانی است که در کشور ما بحث هرمنوتیک جدید را مطرح کرد، یعنی هرمنوتیکی که برمیگرده به نظریات امثال آقای گادامر و هایدگر. کتابی هم دارد بنا به همین نام، به نام هرمنوتیک کتاب و سنت، یعنی ما بخواهیم کتاب و سنت را بفهمیم بر اساس هرمنوتیک. بعد یک کتاب دیگری دارد به نام نقدی بر قرائت رسمی از دین که مجموعه سخنرانی ها و مقالات ایشونه. قرائت رسمی از دین را که ایشون نقد کرده همین قرائتی است که امروزه به نام جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه های امام و دیگه بعد از ایشون مقام معظم رهبری و به هر حال اون دیدگاه پذیرفته شده مشهور بین علمای شیعه حاکمیت داره، این را به عنوان قرائت رسمی از دین می دانند و اونجا نقد کردن. ما هم در این بحثای خودمون که در طی این سالها داریم، بحثای کلام جدید، یک سال حدوداً یک سال تمام نظریات ایشون را به صورت دقیق با مطالعه به سبک حوزوی دقیق بررسی کردیم. لذا الان من دیگه وارد این حوزه بحث نمیتوانم بشم چون بسیار دامنه داره مباحث هرمنوتیک و نسبیت فهم. حاصلش این میشود که فهم از دین، یعنی از متون دینی، از قرآن کریم یا از روایات، میشود یک امر نسبی بر اساس این نوع تفکر در هرمنوتیکی که عرض کردم. حالا آقای گادامر و اینها، یک فهم ثابت، یک فهم معیار ما نداریم، فهم شاید نسبی. در این سخنرانی هم ایشان بر اساس همین مبنا آمده از نظریه خودش دفاع و به نقدها جواب گفته. گفته از بله، یک فردی اگر بخواد مسلمان باشد شاخص داره. شاخص مسلمانی چیست؟ پیروی از پیغمبر. خیلی خوب، پیروی از پیغمبر به چه معناست؟ راه او را رفتن. راه او رفتن چگونه انجام می شود؟ فهم راه او، یعنی باید راهش بفهمیم آنگاه برویم. خب گفتن آیا نمی شود راه و روش پیغمبر را مختلف فهمیم؟ یک فهمش هم این باشه که ما بگوییم ما فهممون از کتاب و سنت و از قوانین اسلامی این است که می شود بر اساس قوانین حقوق بشر عمل کرد و کتاب و سنت را مطابق اونها تطبیق کرد، یعنی بر اساس اون تطبیق میشه یک فهمی. خب یک قرائت، یک فهم، بنابراین در مقابل بقیه فهم ها. اگر پس ما آمدیم گفتیم که ما مسلمانیم و میخواهیم بر اساس قوانین مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم، این به مسلمانی ما آسیبی نمیزنه، الا اینکه یک عده‌ای ممکن است رأی دیگری داشته باشن. خب داشته باشن. در طول تاریخ اسلام و تشیع برداشت ها و فهم های مختلفی بوده است. خب تا اینجا حالا این یه بحثی شد، من وارد این نمیخوام بشم چون موضوع ما این نیست، از خود نیازی به بحث و بررسی داره. عرض کردم ما اینو مفصل قبلا بررسی کردیم، ما رو دادیم من برای چاپ، منتها خب تاسفانه ما که امکانات کنمون نداریم، تا میاد چاپ میشه 2-3 سال طول میکشه، با این دیگه از موضوع اصلا خارج میشه. دقت بفرمایید اینجا که میرسن، خوب دقت داشته باشید، میگوین اصولا آیا مسلمان بودن با جزم اندیشی و جزم گرایی میسازه؟ دیگران که میگوین یک قوانین یا آموزه های قطعی تخلف ناپذیر داریم الی یوم قیامت و نمیشود اینها را منعطف کرد در مقابل قوانین بشری در زمانها و عصرها و مکانهای مختلف. سوال، آیا اصلا میشود مسلمانی با جزم گرایی سازگاری داشته باشه؟ میگن نه، آدم اگر بخواد مسلمان باشه نباید به جزمیات، به عقاید و به قوانین قطعی تخلف ناپذیر تأکید بورزد، بلکه بایستی همواره در جستجو، در طلب، به اصطلاح در نو کردن اندیشه. میبینید دیگه اسم این چیز هم میزن نو اندیشی دینی، یعنی دائما باید در نوع اندیشی باشه. اندیشه مسلمان نباید دوگم باشه، باید دائما در حال تغییر باشه. خب اینم حالا خودش میدونی یک بحث نیست که البته حالا من چون وقت نقل ندارم طول میکشه، اما یک کلمه عرض کنم که خود این حرف آیا جزمیست یا نه، حالا یک کلمه اگر خواسته باشم بگویم، همین یک کلمه، این حرف جزمیست یا نه، یعنی از گویندگی این سخن باید پرسید. این که میگویید مسلمانی با جزم اندیشی نمی‌سازد، خود این جزمی است یا غیر جزمی؟ ثابت است یا غیر ثابت؟ این حالا اصلا اقل سوالی است که میشه از گوینده این سخن کرد. و اگر چنانچه این جزمی نیست، پس یک نظریه نیست. و اگر جزمی است پس می شود مسلمان بود و نظر جزمی هم داشت. اگر در این یکی می شود جزمهای دیگر هم داریم که مثلا این جزمی است من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، این جزمیه از این نمیشه بود الا یوم القیامه هست جزمیه دیگه. خونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا میشه جزمی. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانی، این میشه باید جزمی. نمیخوام دیگه بیشتر اینجا بحث کنم چون موضوع بحث هم نیست، میمانیم وقت کمه. خب این تا اینجا. بعد میگن حالا اصلا پیغمبر چطور از اینجا وارد پیغمبر میشن؟ حالا پیغمبر چطور؟ آیا پیغمبر حقیقت را به صورت کامل فهمیده بود، شناخته بود و دیگر چیزی برای شناخت برای او باقی نمانده بود، یا نه پیغمبر هم یک انسان بود دائما در حال جستجو و در حال طلب؟ خب اینجا که میرسند بله حقیقت الهی اونی که مثلا به خدا مربوط میشود. حالا من یک قدر عبارتشون رو یاد داشت کردم که این قسمت بحثم موضوع بحث بنده است مستندتر باشه. میگوید یک جمله ممکن است برای بعضی ها خیلی تازگی داشته باشد. شما فکر میکنید تمام حقیقت برای پیامبر روشن شده بود یا همیشه جستجوگر بوده؟ از اون نقل شده که حالات خودش را بیان میکرد، میگفت انه لیغان علی و انی استغفر الله کل یوم سبعین مرد. این روایت خیلی مهم است. اینا عبارات ایشان است، من از روی همون مزید ترس کردم یاد داشت کردم. گفت تاریکی ها درون مرا فرو می گیرد لیغان و علیه، الان قلبی البته ازشون علیه نهار کرده، روایت الان قلبی است، مرا احاطه می کند و من هر روز برای رفع این تاریکی ها و زدودن این پرده های تاریکی از درونم روزی 70 بار استغفار می کنم، یعنی افکار و اوهام مرا پوشانده. خدایا تو مرا بپوشان به نوعی که تمام این وهمها و تخیلات از من دور شود و در درون من جز تو نباشد. پیامبر هی خودش را از زیر این خروارها وهمها و خیالها بیرون کشیده است. او بشر بوده، خودش گفته است قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد، من مثل شما یک انسانم. اگر شما در درون خودتان وهمها و خیالات بر شما غلبه می کند و باید خودتون را از زیر اینها بیرون بکشید، درونتون تاریک می شود، باید روشنایی ایجاد کنید، من هم همینطور، من هم یک بشرم، یعنی اوهام و خیالات که بر همه آدم ها تسلط داره غیر معصوم، بر پیغمبر هم تسلط داره. تفاوت من با شما این است قل انما انا بشر مثلکم، تفاوتم چیه؟ یوها الیه، این است که من که همیشه در درون من به من امدادی میرسد و آن این است اله شما اله واحد است. یوها الیه انما الهکم اله واحد، یک خدا بیش نیست. او همیشه در حال و هوای وحی بوده. یوها اینا خوب فهمیده ها، اینجاشو خوب فهمیده انصافا، این کلامش درسته که مضارع است، یوها دال بر استمرار است، همواره به او وحی می شده، یعنی همیشه قلبش از قضای وحی برخوردار بوده، در حال و هوای این بوده. این را خوب فهمیده، همیشه در حال و هوای وحی بوده و همیشه در حال و هوای توجه به خدا بوده است. این فرق من از با همیشه که بقیه. خب این مطلب اول میشان حالا بعد عرض میکنم در پرسش و پاسخ ها دوباره برگشتن به مسئله اسمت. اونی که در متن سخنرانی دارن اینه، همین شیخ قدبت رو خواندم، بحث این است که اوهام و خیالات بر پیغمبر غالب بوده، در درونش راه میافته و ایشون استغفار میکرده که اینا به جدایت مثل بقیه انسان ها. البته از ویلش گفتن که فرق این است که یوها الیه. نکاتی که من میخوام مهدایتون حالا به فرموشه رسول الله سبحانی ساندویچی منظم بگم، خیلی هم وقت نداریم، مختصر عرض بکنم. یکیش همین تناقض است. حالا همین تناقض رو داشته باشیم این بد نیست. اول هست صدر کلام ایشان چه است؟ صدر کلام این است که قلب پیغمبر مرکز اوهام و خیالات بوده. ذیل کلام ایشان چیست؟ ذیل کلام این است که نخیر، استثناء فرق داره. ایشان همیشه قلبش در حال و هوای توحید و توجه به خدا بوده. خب این با هم نمی سازه. قلبی که همواره توجه به خدا دارد چطور می شود یک لحظه از توجه به خدا غفلت بکنه؟ شیطان، اوهام، خیالات، وسوسه ها درش جا بگیره. این اولا تناقضه. خب این تناقض صدرش درسته یا ذیلش؟ که متناقضن که نمیشه درست درست باشه. ما میگیم ذیلش درسته، یعنی کلام ایشان هم که اشاره کردم در ذیل که گفته از یوها الیه، فعل مضارع است، استمرار است، همواره قلب پیغمبر توجه به خدا داشته، حرف درست است. اما حالا ما شواهد دیگری هم در این مطلب میآوریم که درباره پیغمبر نمیشود گفت که قلب او اوهام شیطانی، خیالات، هموم و امور غیر الهی راه میفته که نیاز به استغفار داشته باشه. یعنی چیزهایی که اینها جنبه شیطانی داشته باشد باید استغفار. این نمیتواند باشد به ادله زیاد. ما شواهدش عرض میکنم محضر شما. حالا میرسیم به روایت. سب کنیم تو به روایت هم برسیم که بعد معناش چیه. یه آرام آرام میریم تا برسیم به روایت. خب همونطوری که در خود آیه شریف هست، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد. سوال، پیغمبر بشر است مثل بقیه یعنی چی؟ آیا من جمیع الجهات؟ یعنی دم هم در حالات طبیعیه بشریه، خواب میره، غذا میخوره، خسته میشه، گرسنه میشه، همجا عاطفه داره، دلش میسوزه، بچهش مثلا فرسون داره، از دنیا میره، گریهش میگیره، اینا هست بشران مثل کن. یا علاوه بر این امور طبیعیه در امور معنویه و قدسیه مثل بقیه است. آیا اینه؟ یعنی مراد آیه، مفاد آیه این است که انا بشران مثل کن به جمعی الجهات، هم در ابعاد طبیعی بشری و هم در ابعاد معنویه، یا نه فقط این جنبه اوله؟ میگیم فقط جنبه اوله. به چه دلیل؟ به استثنای این که فرمود انما انا بشرون مثلکم یوحا الیه. این یوحا الیه همونطوری که ایشون هم فهمیده است، درست هم فهمیده است، امتیاز ما به امتیاز است. خب وحی مربوط به بعد طبیعیه یا مربوط به قلب و بعد روحانی پیغمبره؟ خیلی واضحه مربوط به بعد روحانی پیغمبره. و او قلبش همواره به گفته ایشان در ذیل کلام متوجه به خداوند متعال بوده. اگر شما به قرآن رجوع کنید، حالا بعد معجم المفرق ببینید، آیات مربوط به بشریت انبیا ببینید، دو تا نقطه درش هست، دو تا نقطه کل آیات. یک، مردم یه فهم خطایی در انبیا داشتن، میگفتن ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یعنی از این که پیغمبرها مثل بقیه غذا میخوردن، راه میرفتن، زندگی طبیعی داشتن، تعجب میکردن، گویا فکر میکردن باید پیغمبر ملک باشه یا سبقه ملکی داشته باشه، غذا نخوره، طعام نخوره، مشکلات طبیعی نداشته باشه. خب جواب این است که نخیر، آقا ما هم بشریم. این یک، پس این شاهده که مسئله معنوی نیست. ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. نکته دوم این است که انتظارات بیجا داشتن. سوره اسراء آیه 90 بعد رجوع کنید، چند تا آیه است که به پیغمبر میگفتن که شما آسمان رو بر سر ما بیار، فرود بیار، همونطوری که میگید خدا رو بیار پیش ما، برو یک کتابی از پیش خدا بیار با امضای خدا ما ببینیم، چشمه‌ای نمیدونم از زمین بجوشان، باغهایی برای ما احداث کن. یک درخواستایی که بعضیاش لغوه، ربطی به پیغمبری نداره، مگه هر کس باغ داره، مگه هر کس چشمه داره و حشم و چیز داره، مگه این با پیغمبر باشه؟ اینا بعضیاش لغوه، ربطی به پیغمبری نداره، بعدش محال اصلا. خب قول ما انا الا بشرون مثل کن، حل همیشه است که انا الا بشرون مثل کن، آیا من غیر از بشر هستم؟ ببینید پس آیات قرآن بشریت را که به رخ میکشه، بحث جنبه های معنوی نیست، ناظر به جنبه های طبیعی قضیه است که خوب نربطه هم میتونه این. بله حالا دینا قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آیاتش ملاحظه بفرمایید در سوره اسراء آیه 90 تا 93. چون وقت خیلی فشرده است، من چاره ای ندارم که به صورت، چون مطلب خیلی زیاده، لاغر این رؤوس را خدمت عزیزان عرض میکنم. این یک شواهد رو بدیم میگیم دیگه. دو شواهد دوم، انعام 86 تا 90، آدرس ها هم داشته باشید رجوع کنید، سوره انعام آیه 86 تا 90 راجب انبیاست. واژگانی که درباره انبیا به کار رفته ایناست: اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، ذالک هدالله یهدی بهی من یشا من عباده، اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکمه و النبوه، اولئک الذین هدالله فبه هداه مقتده و کلن فضلنا علی العالمین. اینا آیاتی است اینجا آمده که به انبیا کلن فضلنا علی العالمین، و اگر چنانچه همه جهات مثل بقیه هم چه فضلیه؟ اجتبیناهم دیگه به چه ربط داره؟ اینا رو گزینش کردیم، چیدیم برای خودمون، گلچین کردیم. اجتبینا یعنی این زبده های بشر پیغمبرا هستن، ما این خدا میخوام اینا برای خودم برگزیدم، هدایت ویژه کردم اینها را به صراط مستقیم. خب این معلوم شد که این جنبه بشری طبیعی بشر هم، اما به لحاظ مسائل قدسی معنوی یک سر را گردن، ده سر را گردن از بقیه بالاتر هم، یعنی شاید مماثلت من جمعی جهات باشه. این هم یک شاید آتیناه حکمه طبیعی کجا پیدا کرده این را؟ در گهواره گفت اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا. کجا در گهواره چند سال طی کرده است اینا تست بکنم اینها را؟ یحیی آتیناه الحکمه سویا، خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکمه سویا. حالا این نکات دیگه بمانه. به هر حال بحث ما فعلا اینه که اینا امتیاز دارن، نمیشود انبیا را با دیگران من جمیع الجهات سنجید که بگوییم اوهام شیطانی، خیالات شیطانی در اونها هم مثل بقیه نفوذ میکنه. آیات میگه اینا مماثلت تامه، فضلنا علی العالمین، اجتبیناهم هدیناهم الی آخر. اینم یک شاهد، دقت بفرمایید. در سوره صاد 83 و هجر 40 دو جای قرآنه که شیطان میگوید لأغوینهم اجمعین، یه جا هم قسم میخوره فبه عزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادت منهم المخلصین، سلام الهیه دیگه، از شیطان داره نقل میکنه، قسم هم داره یاد میکنه، قرآن هم سحر خدا سحر میگذاره، سخن شیطان است با امضای الهی که درست پرده هم اینه که من همه را گمراه میکنم مگر مخلصین را. این معنیش این است که مخلص هر کس باشه در حوزه ای نیست که شیطان بتواند در اون نفوذ بکنه، از نفوذ شیطان مسونه. چی مخلصه؟ قرآن معرفی کرده، حضرت موسی درباره حضرت موسی میفرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. یک مریم 51 درباره حضرت یوسف میفرماید تذلک لنصر فعنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، سوره یوسف آیه 24. درباره حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب انا اخلصناهم مخلص، غیر مخلص دیگه، مخلص کسی که خدا او را خالصش کرده. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار و انهم عندنا لمن المصطفین. ببینید این آیات، عندنا لمن المصطفین، گزیده شده های اخیارم، صاد 46. پیغمبر هم تو سید المخلصین دیگه، انبیا مخلصن بلا شک، پیغمبر سید مخلصین است، شیطان در مخلصین هیچ نفوذ ندارد، پس اوهام شیطانی در انبیا راهی ندارد. استدلال خیلی روشن. این هم یک نمونه. شاهد دیگر، پیامبر به مردم فرمود ما منکم الا و له شیطانون، فرمود هیچ آدمی نیست مگر اینکه یک شیطانی میخواد او رو منحرف بکنه، گمراه بکنه. قالوا انت یا رسول الله، شما هم این شیطانه رو دارید و درباره شما هم چنین شیطانی وجود داره؟ قالوا انا بله، یک شیطانی میخواد مرا هم گول بزنه. ولی ولیکن فرمیشد الا ان الله تعالی اعاننی علیه، خدا مرا بر او کمک کرده. فاسلم علی یدیه، او تسلیم منه، تسلیم منه. شیطان تسلیم پیغمبره، چطور میتواند در قلب پیغمبر نفوذ پیدا بکنه؟ اوائل لعالی جلد 4 صفحه 99، مرحوم ملا صدر همین را در المبدأ و المعاد جلد 1 صفحه 33 آورده. حدیث دیگر، اوائل لعالی جلد 4 99، مبدأ و معاد ملا صدر جلد 1 صفحه 33. باز پیامبر فرمود عزیزان من، قدر حوزه و روش بحثای حوزوی را بدانید و هرچه میتوانید روش سنتی حوزوی را حفظ کنید. ملا شدن و محقق شدن با 4 تا حدیث تا کلمه تراکنده گویی نمیشود. دین شناسی نمیشه مگر یه چیز گتره ای هست؟ در هیچ علمی به این گل و گشادی که یه عده خیال میکنن در دین هست بابا کسی اجازه نمیدهد. تو فیزیک بخواد نظریه بدهد باید چند تا رساله نوشته باشه، در این حوزه مدرکی داشته باشه. همینجور ما بیایم شروع کنیم بسم الله من دینشناسم، نو اندیشم، نم چه هستم با این الفاظ، اینا مشکل کشور ما اینه ها، بیسر سامانه، بیسر سامانه مسائل معنوی و دینی. بله نباید جوانهای مردم را جمع کنن. جمع کردید روز بعدش بسم الله همونها را دوباره به مناسبت جمع کنید، یک شخصی هم بیاد این بحثها را بررسی بکنه. خدا رحمت کنه استاد مطهری. ما نمیگیم مارکسیست و نیان هست دانشگاه در زمان شاه نیان بزنن، بیان بزنن، اما بعد بذارید ما هم بیان بزنیم. این که صحیح نیست که جسد یه چیزهای پراکنده آنها میرسن به اون حدیث. فاهم انشاءالله وقت باشه بهتون میگم این حدیث اصلا از کجا آمده، نولا یوهان و معناش چیه. فرمود تنام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمای من میخوابه قلبم نمیخوابه. همین پیغمبر این نهج الفصاحه است، حدیث 1180 یعنی 1180، تنام و عینای ولا ینام و قلبی. همین پیغمبر فرمود الناس نیام اذا ما کن تبهون، مردم خوابن ولو بیدارن خوابن. این چه خوابیه؟ خواب قلب و خواب غفلت دیگه. پس من ولو خواب باشم بیدارم، مردم در بیداری هم خوابن، یعنی گرفتار غفلتن. این معنیش نیست که من هیچ راه غفلت امراه ندارم ولو در خواب باشم. شیطان نمیتواند در خواب هم بیاد مرا به سمت سوی خودش ببره. این حدیث مدرک شهر کردم خدمت شما. این دومی که الناس و نیام و اذا ماتون تبهو به حال الانوار جلد 4 صفحه 43. خب میرسیم به حدیث انه لیغان، انه لیغان و علا قلبی و اینی لأستغفر الله کل یوم سبعین مره. اولا این حدیث تا اونجا که من مراجعه کردم در مصادر شیعی نیافتم، من نیافتم. کل بهار را درباره زندگی پیغمبر روزی کردم، بررسی کردم، من این حدیث هست نیافتم. تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی را 2 جلدش راجع به سیره پیغمبر است، نمایی حدیث و آیات و همه هم داره آخرش. اینا رو هم رجوع کردم که ایشان اگر بود با تتبعی که کرده است و تفسیر موضوعی بالاخره اینجا می آورد، ایشان هم توی احادیث این حدیث را نداد. ملاحظه می‌فرمایید؟ من نیافتم در احادیث شیعه. در منابع اهل سنت هست، در منابع اهل سنت هست. رفتم پیدا کردم، غزالی احیاء العلوم را گشتم، احیاء العلوم جاش پیدا کردم. خاورقی احیاء العلوم آدرس را به صحیح مسلم و اینا داده، مثلا از جمله صحیح مسلم داره این را. درست این منبعش تا اینجا که من عرض میکنم نفع نمیکنم، میگم تا اینجا که دیدم منبع اهل سنت داره. منابع اهل سنت هم که دیگه شما حسابش رو میدانید، درباره صفات خدا و انبیا حساب کتابی نداره. در بخاری، صحیح بخاری، خداییست که میاد آسمان دنیا، رو عرشش هم نشسته است، چند وجب از این طرف اون طرف زیادیه، عرش هم اونقدر خدا سنگینه که وقتی حرکت میکنه قرچ قرچ میکنه. این درباره خدا اینجوره. درباره پیامبر هم حرفای عجیب غریبی است، یعنی فقط برای مثلا رفع خستگی آدم اینا رو بیا پیغمبر نمیدونه چیزایی من نمیتونم روم نمیشه بگم. یعنی پس این منابع، منابع این نیست که حالا یه حدیث ما پیدا کردیم این حدیث بشود منبع ما در پیغمبر شناسی. الله اکبر. قرآن رو ول کردیم، این همه روایات رو رها کردیم، یه دونه حدیث که این حدیث هم منبعش اینجوریه این نهوله یعانو پیدا کردیم. حالا این حالا اصل سند و اما معنا. رجوع کردم به کتاب النهایه ابن عسیر. نهایه کتاب خیلی خوبی است، احادیث خاص را معنا کرده، بسیار کتاب عالی علمی است. نهایه این اونجا آمده جلد سوم صفحه 413. بعد خواسته رجوع بفرمایید. ایشان تفسیری کرده از این حدیث، آقای ابن عسیر جزری این حدیث را اینجور معنا کرده، گفته از خوب دقت کنید، ان قلبه ابدا کان مشغولا بالله تعالی، یعنی اهل سنت هم هست، ان قلبه کان مشغولا بالله دائما، دائما قلب پیغمبر همیشه مشغول خدا بود، فان عرض له وقتا ما عارض بشری، یا عارض بشری خسته میشه میخواد بخوابه، غذا گرسنه است میخواد غذا بخوره، دو نفر حالا دعوا شده میخواد بره اینا رو صلحشون بده، بالاخره مشغول میشه به این امور عادیه، به این همین امور زندگی معمولی، یشغله من امور الامه و المله و مصالح ما. و پیغمبر دیگه، پیغمبر از اون عارفای نیست که گفت رفت که بر نگشت، رفت برگشت، یعنی سفر من الخلق الى الحق کرد، الى الحق الى الحق کرد، مردم را هدایت کنه. چون بعضی از اهل عرفان شنیده اید که گفتن ما اگر جای پیغمبر بودیم دیگه بر نگشت، اون جای خوش و راحت چرا برگشت؟ و پیغمبر مثل شما نیست، شما پیغمبر نیستید، پیغمبر میخواهد مردم را هدایت بکنه. خب حالا این گرفتاری و مشغله ها هست دیگه، اونی که در شب دل شب با اون کیفیت با خدا تماس میگیره اینجا نمیشه، لاجرم خودی مشغول میشه به امور زندگی، برای همین ها استغفار میکنه. این کماله یا نقصه؟ مثلا مربوط به شیطانه یا مربوط به رحمانه؟ آدمی که در مدارج عالی از معنویت اینجوریه، مثل یه آدمی که در بهداشت 100% زندگی میکنه، یک ذره قضا و هوا یه جوری مشکل پیدا کنه اصل عمل نشان میدهد، ولی آدمی که نه، یا همیشه چه قضا یا آلوده میکنه دینا ازم باطش میشه. اون لطافت روح پیغمبره، اون قرب این حرف این آقا، این یک. چون وقت خیلی فشرده است، من هم فشرده از میکنم، میریم سراغ خود غزالی. این سرای خود غزالی، آقا وقتی آدم میخواد یک مطلب را تحقیقی بگوید باید منابع رجوع بکنه، مصادر را ببینه. خدایا من نمیدونم، امام مجتبی میفرماید عجب تو علیه السلام، عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. میگه من تعجب میکنم آدم ها میخوان غذا بخورن کلی وارسی میکنن، مسموم نباشه، مشکل نداشته باشه، اما در قضای عقل معقول همینجور هر چه آمد میگن. اینا مسئولیت نداره؟ من نمیدونم، یا خودشون باید آقای جواب بدن، بحث دیگه بیه. خب میریم سراغ آقای غزالی. غزالی انصافا بیان زیبایی داره، آدرسش رو من محضر بیدی کلش هم نوشتم ها. این صفحه که میبینید حرفای غزالیست، جلد چهار احیاء علوم الدین جلد چهار هم می شود که صفحه 116 آدرس اونجاست. خلاصی حرفش چیه؟ همش بخوام بخوانم طولانی میشه. خلاصی حرف غزالی اینه، میگوید پیامبر برای قرب به خدای متعال، حالا آیه شو محضور دارم بخوانم، آیه آخر سوره علق چون سجده داره، سجده واجب، برای این که به این آیه عمل کند که بهش دستور داده شد سجده کن و بعد مثلا به خدا تقرب بجو و اینها، برای انجام به این مأموریت رفت به سجده این جملات را گفت. دقت کنید، اعوذ به عفوک من عقابک و اعوذ به رضاك من سخطک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این دعای پیامبر در سجده. غزالی میگوید این یعنی چی؟ این یعنی مراتب توحیده. در مرتبه اول پیغمبر جز خدا و فعل خدا چیزی نمیبینه. اعوذ به عفوک من عقابه که هر دو فعل است، عف عقاب، جز خدا و فعل خدا چیزی نمیبینه. اما این یه مرتبه نازلیه، از این ترقی پیدا میکنه، قرب بالاتر پیدا میکنه، میره سراغ صفات، توجه فقط به صفات، رضات و سخطک، اعوذ به رضات من سخطک، این صفات الهیه. اما میبینه هنوزم یه درجه بالاتره، اون درجه بالاتر چیه؟ ذات. و اعوذ بک منک، فقط و فقط خدا، جز خدا نمیبیند، حتی صفات هم دیگه اونجا مندکن در ذات. اما باز میبینه که بالاخره اعوذ متکلم وحده، خودش هم داره میگه دیگه، من پناه میبرم، پس هنوز یه منی مونده، یه منی مونده، این هنوز اون ناب ناب نیست، فنای فلاب نهل اعلا نیست. چه میگوید؟ میگوید لا احسی سناء علیکه انت کما اثنیت علی نفسی، خدایا جز خودتو، ذات خودتو، اون که تو ثنا میگویی ما چیز نمیفهمیم، همون است که خودت میگی ما نمیفهمیم. یعنی اذعان میکند به این که ثنای من، ذکر من، وصف من ناقصتر و نازلتر از آن است که شایسته ذات لا متناهی غیر متناهی تو باشد. این را غزالی، و غزالی میگوید چی؟ میگوید دقت کنید، دقت کنید، خیلی حرف بلندی گفته انصافا، دقت کنید، اولین مرتبه سیر کمالی پیغمبر آخرین مرحله سیر توحیدی بقیه است. یعنی امثال فصل حالا ماها اگر البته برسیم به اون جاها سخته که جز خدا و فعل خدا نبینیم، این میشه آخرین حد توان و قامت ماها. مثلا فصل حالا امام خمینی بشه، مثلا شخصیت اینجوری، یه عارف آی بهادینی بشه، این برسه به اینجا، این آخرین مرحله ایه که نمیرسد. این تازه اولین مرحله سیر توحیدی و کمالی پیغمبره، تا میرسه به اون مرحله ای که دیگه جز ذات نمیبیند و برای اینکه خودش را هم به کلی کنار بگذارد بگرد لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بعد میگوید پس حدیث چی معنی دارد؟ میره سراغ اون حدیث، میگوید این و الیه الاشاره به قوله لیغان علی قلبی. ببینید حدیث را کجا پیدا کرده؟ این کجا و اون مطالب کجا؟ اوهام شیطانی کجا؟ خیالات شیطانی کجا؟ اوج معنویت است، توحیده. میگه بله، این لیغان علی قلبی حتی استغفر الله فی الیوم و اللیل سبعین مره فکان ذلک لترقیه الی بعض مقام مقام آخر. یعنی به این مقام میرسید، میگم نه این مقام، اون مقام بالا نیست، استغفر الله، اون مقام بالا نه، یه ها استغفر الله. ببینید مقاماته، کجا دیگه استغفر الله نمیخواد؟ آقا کجا دیگه استغفر الله نمیخواهد؟ اونجا که بگوید لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. چرا؟ یه آدرس دیگری بدم چون وقت نیست، این آدرس ها را داشته باشید، بعد انشاءالله رجوع کنید. المیزان، یادتون باشه المیزان رجوع کنید، جلد 18 تفسیر آیه سبحان الله اما یصفون الا عبادک منهم المخلصین. حالا یادداشت کرده بودم دقیقا جلدش الان پیدا نمی کنم. پس شد جلد 18 اواخر سوره صافات سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این مضمونی که اینجا نقل کرده مدای غزالی مرحوم علامه هم اونجا آورده که هر کس خدا را توصیف کند باید گفت سبحان الله سبحان الله. یعنی من و شما وقتی داریم خدا را توصیف میکنیم باید پشتش بگیم سبحان الله، یعنی خدا منزه از اینست که من میگم. نمازی هم که میکنیم بگیم خدا یا توبه میکنیم از این نمازه، این نمازه خودش توبه داره تا برسیم به یه نماز بالاتر. الا عباد الله المخلصین، تنها توصیفی که ناب است هیچ مشکل ندارد توصیف مخلصینه. مخلصین چی میگن؟ مخلصین میگوین لا احسی ثناء علیک، مخلصینه حواسشون هست که اذعان میکنن به اینکه خدا یا اینایی که ما گفتیم در حد توان ما بود، ما متناهی محدودیم در حد تو نیست. اینا معنای این حدیثه انه لا یغان علی نفسی که حالا این بزرگوار آمده این رو اونجا نه سندش بررسی شده نه مدلش بررسی شده، لیغان و علا قلب اوهام و خیالات و نمیدونم فلان، این استفاده های اینجوری. یک کلمه هم اذن بفرمایید دیگه رو من سعی میکنم در همین رست ساعت رو همینجا درس هم شما دست بچه داشته باشید. من یک سوال میکنم، این که آیه شبستری میگوید پیغمبر همواره در طلب کسب حقیقت بالاتر بود و نمیدونم براش روشن نشده بود، پیغمبر بالاتر یا علی ابن ابی طالب؟ دیگه مسلماً جواب پیغمبر، چون علی ابن ابی طالب شاگرد و دست پرورده پیغمبر است. علی ابن ابی طالب گفته است، فرموده است لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا. این سخن علی است، مطلبش هم درست معتبر، لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا. این یعنی دیگه هیچ مرتبه از مراتب قابل سلوک علمی که علی نپیموده باشد نیست. خب پس چرا میگه اهدنا صراط المستقیم؟ مگه خودش صراط مستقیم نیست؟ خود علی صراط مستقیمه اما بازم میگه اهدنا صراط المستقیم. ایناست که تو حوزه فهمیده میشه. اگه این نکات رو استاد مطهری خدا رحمت کند اوائل عدل الهیه میگه من حساب میکنم اگر حوزه نیامده بودم چی از دست میدادم؟ آیا نمیدونم حالا یه آدم متقی شدم من چی شدم فلان شدم؟ میگه نه همه تو پیدا میشه. چند تا سوال میاره جواب میگه اینا نیست، میگه من در حوزه فهمیدم که بسیط و حقیقت کل الاشیاء و لیس بشبیه اندلاع اینا اینجا فهمیدم، پای درس علامه طباطبایی و امام خمینی دیگران اینجا فهمیدم که و الفعل فعل الله و هو فعلنا، اینا با هم تناقض ندارد، فعل هم فعل خداست هم فعل ماست، اینا تو حوزه فهمیدم. خب اهدنا الصراط المستقیم ممکن الوجود علی، واجب الوجود که نیست، حدوثاً و بقاءاً همیشه باید بگوید خدا یا صراط المستقیم از توست، باید بگوید دیگه چه مانعی داره، باید دائماً در توبه یعنی چه رجوع به خدا. من احادیث شیعه را نگاه کردم، خدا شاهد اون حدیث ندیدم ولی چند حدیث دیدم که پیغمبر میشه توی مجلس ولو یه دقیقه دو دقیقه کوتاه 25 بار استغفار میکرد بلند میشد میرفت. حالا تو یه دقیقه دو دقیقه مجلس کوتاه مگه گناه میکرد پیغمبر؟ این توجه پیغمبر است به مبادی عالیه به خدای متعال. امام صادق میفهمد 70 بار استغفار میکرد من غیر ذنبن. ببینید احادیث شیعه اینجوریه، قیدم داره من غیر ذنبن. خب وقتی امیرالمومنین اینه، این چنین حد این مقام دارد، می شود گفت رو پیامبر گرامی، اونم در این حد، آقا در این حدی که بگوییم اوهام خیالات مثل بقیه، منم بشرم مثل بقیه. اینم یک نکته خدمت شما عرض کردم. یه جمله هم از امام دیگه بگم، بعد اول و مطالب دیگرم زیاد هست دیگه از آن تمام میکنم که از وقت نگذاریم. اون جمله اینه، شاید شما هم شنیده باشید، من از تلویزیون سخنرانی امام رضوان الله علیه که یه وقتی در مباحث معرفتی و توحیدی بیان می‌فرمودن این رو از اونجا شنیدم که فرمود پیامبر به خدا عرض می‌کند ما عرفناک حق معرفتک، اما نمیگوید عرض نمی کند ما عرفنا که حق معرفتنا. ببینید این جمله جمله امام است، این میدانه این مطالب معارفی هم چه. خب حق معرفت که چون معرفت واجب بالواجب مختص به خودشه، درسته؟ کنه الذات، حقیقت الذات جز برای ذات اقدس الهی معلوم نیست، ذره بسیار روشن است، واجب الوجود. اما ممکن الوجود ظرفی داره، بزرگترین ظرفش ظرف پیغمبر است. این ظرف پیغمبر کامل بود یا نبود؟ میفهمد بله. نگفت ما عرفنا حق معرفتنا، این معنیش این است که معرفتی که ما میتوانیم ما داریم، یعنی پیغمبر داره. بله البته این در حد اون معرفتی که مربوط به ذات اقدس الهی، به ذات خدای متعال هست، در اون حد نیست دیگه. متاسفانه وقت گذشت، نکات دیگری هم باز هست، من عرضم را به همینجا پایان میدهم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما در راستای فهم بهتر حقایق و دفاع از حقایق دین یاری بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.